نشست علمی جایگاه دانشی قرآن و حدیث در علوم 25/9/99.
انگاره تعارض قرآن به حدیث و ممکن است این حدیث، این حدیث تجرب یا این قرآن تجرب و مفسر در شرح و نقد آیه قرآن یا این حدیث به یافته های قطعی علوم توجه کنه و دچار لغزش در ترجمه یا شرح و تفسیر نشه و توهم تعارض بین این دو برطرف بشه. این شاید به این دومین انگیزه و ضرورت این بحث باشه. و سومین موضوع شاید اینطوری بگیم که گاهی این بحث و توجه به علوم جدید میتواند اثبات اعجاز علمی بعضی گزاره ها و معارف قرآنی و حدیثی را برای ما به بار بیاورد. البته در موضوع علوم حدیث، مثلا علوم تربیتی یا مثلا احادیث که ناظر به مباحث تربیتی هستن، ناظر به مباحث اقتصادی و روانشناسی و یا به تعبیر علوم انسانی هستن، شاید این موضوع بیشتر حائز اهمیت در توجه باشه. چهارمین موضوع یا چهارمین ضرورت این بحث را میتونیم توجه به اهداف و مبانی علوم انسانی بشماریم. میدونیم علوم انسانی معمولا هومانیست مدار هستن یا سکولار هستن. اگه بدونیم با عنایت به بحث رابطه علوم و حدیث یا رابطه علوم و قرآن یک رابطه خوبی برقرار کنیم، شاید اون خدامهوری یا عدالت مهوری را بشه مثلا در اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار داد. به جای اینکه محور را اومانیسمی یا سکولار قرار بدهیم، میتونیم محور را مثلا خدامهوری یا عدالت مهوری قرار بدهیم. و پنجمین موضوع یا پنجمین ضرورت ضرورت شاید بتونیم اینطوری بگیم که بر اساس آموزه‌های حدیثی بتوان اصلا یک تولید علم کرد، یک نظریه طرح‌بندی کرد در علوم انسانی یا یک موضوعی را اصلا طرح کرد و باعث ایجاد یک موضوع جدید در علوم انسانی شد. اگر ما در علوم حدیث یا در آیات یک گزاره‌ای پیدا کنیم، یک گزاره‌ای داشته باشیم که در علوم، مخصوصا در علوم انسانی مخصوصا، سابقه نداشته باشه، میتونه یک ایجاد یک موضوع جدید بکنه و نیاز به کنکاش و دقت و نظریه طرح‌بندی داشته باشه که خودش باعث یک تولید علمی بشه. اینجا این تایید که عرض کردم ضرورت این بحث را خواستم که برای دوستان و علاقه‌مندان و مستمعین گرامی مثلا به حدودی ارائه کرده باشم. آماده هستیم جهت استفاده از بیانات و فرمایشات جناب آقای دکتر طباطبایی در همین حوزه و پاسخگویی به همین موضوعات. اگر نکته‌ای بود و سوالی بود دوستان یادداشت کنند یا بنویسند، در پایان یک ربع اول این بحث پاسخگوی سوالات هم خواهیم بود. سوال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. علی طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. ما درخواست کردیم، گفتیم جناب آقای مسعودی بحث شروع کنن، ایشون گفتن چون سیدی شما شروع کن، یعنی آغازش به خاطر سیدی مربوط به خودم نیست، مربوط به حضلیه که انتصاب به اهل بیت علیهم السلام برای ما ایجاد کرد. خیلی خوشحالم که در خدمت عزیزان هستیم با یک بحثی که به نظر میرسه اگرچه خیلی زمانیست که شروع شده ولی هنوز پایان نیافته و از جوانب متفاوت میباید مورد توجه قرار بگیره و در موردش بحث بشه. الان مباحثی هم که انشالله در این جلسه خدمت عزیزان مطرح میکنیم بیشتر یک خراش ذهنی هست و اینکه زمینه رو برای کاوش بیشتر آماده بکنه و انشالله بتونیم کار رو در مراحل بعدی به پیش ببریم. من یه مقدمه ای رو مطرح میکنم، بعد خدمت جناب آقای مسعودی باشیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. خب در این که کتاب و سنت به عنوان منبع معرفت، معرفت دینی برای ما تلقی میشن، در اینجا هیچ صحبتی نیست. اگرچه در مواردی آمدن کتاب و سنت و عقل و اجماع رو به عنوان منبع معرفت دینی مطرح کردند، اما اگه دقت بکنیم اجماع که به عنوان منبع معرفت مطرح نیست. اجماع مطابق نظر شیعی یک راه احراز سخن معصومه، مثل خبر واحده که ما اگر به روایت رسیدیم سخن معصوم علیه السلام اثبات شد، این دلیل میشه. اجماع در نظر اهل سنت یه دلیلی یا یک منبع معرفتی یا به عنوان ادله اربعه در کنار قرآن و سنت مطرح میشه، ولی از نظر شیعی نه، اجماع راه احراز و رسیدن به سنت و خودش دلیل مستقل نیست. عقل هم به عنوان منبع معرفتی یا به عنوان منبع معرفت کلی یا جایی که میتونه بیاد و ملاک و معیار برای که اثبات یا عدم اثبات روایت باشه میتونه مد نظر قرار بگیره، ولی این که ما هر گزاره‌ای که نشأت گرفته از عقل باشد این رو به عنوان گزاره دینی تلقی کنیم، این هم جای چون و شرا داره. ولی در مورد کتاب و سنت هیچ صحبتی درش نیست و این هم پذیرفته است که کتاب و سنت به عنوان منبع معرفت دینی مطرح است. حالا در اینجا اگرچه جایگاه حدیث و جایگاه قرآن رو میخواییم نسبت به منبع معرفتی دینی بسنجیم، اما چون مجموعه علوم رو مد نظر داریم بهتر است این که ما ارتباط این دو منبع معرفتی دینی رو با مجموعه دانش ها بسنجیم و اون رو بیاییم یه تصویری ازش ارائه کنیم. به نظرم میرسه که مجموعه چیزهایی که الان به عنوان دانش، تکنولوژی و مباحث معرفتی مطرح میشه این رو در 5 دسته میتونیم سامان بدیم که برخیاش خیلی نیاز به بحثی نداره ولی 2-3 گروهش نیاز به بحث داره. گروه اول دانش‌هایی هستن که مسلماً برگرفته از قرآن و حدیث هستند، یعنی اگر قرآن و حدیث رو از اون بخوایم کنار بذاریم اون دانش دیگه هویتی نخواهد داشت، ماهیتش رو از دست میده. مثلا مثل فقه، فقه به عنوان قانون جزای اسلامی خب این برگرفته از قرآن و حدیث است. بنده شما اگر قرآن و حدیث رو از مباحث فقهی کنار بذارید حتی یک حکم وجوبی یا حرمت رو با چیز دیگری نمیتونید اثبات کنید، تنها دلیلتون قرآن و سنت هست. یا مثلا دانش هایی که مرتبط با خود حدیث هست، خود خدمت شما بگیم قرآن و حدیث هست، یعنی خود دانش های مرتبط با اون مثل تفسیر قرآن یا کلام نقلی. کلام نقلی هم طبیعتا برگرفته از قرآن و سنت و اینها بدون قرآن و سنتی ماهیتی نخواهد. این گروه به نظرم قابل نیاز به بحث نداره، یعنی دانش های این گونه مثل تفسیر، مثل فقه، مثل کلام نقلی اینها جایگاهشون کاملا معلوم. حالا توی تفسیر هم اگه بگیم مخصوصا تفسیر روایی مقصودمونه، یا تفسیر حالا تفاسیر اجتهادی یا تفاسیر ادبی رو میشه یه جایگاه غیر حدیثی براش در نظر گرفت. اما فراتر از این دانش ها که دانش های درون دینی محسوب میشن و برگرفته از قرآن و حدیثن، ما گروه های دیگر از دانش ها رو هم داریم. اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، یه گروه دانش هایی همچون جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت هستن که بهش میگیم علوم انسانی. حدیث در علوم انسانی چه جایگاهی میتونه داشته باشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خب طبیعتاً یه بار شما حالا بعداً توی دیدگاه‌ها که در اون قسمت دوم مطرح می‌کنم، یه دیدگاه اکثری ممکنه یه سری داشته باشن که میگن اصلاً هم چیز قرآن و حدیث در همه این حوزه‌ها حرف برای گفتن داره و اصلا اگر چیزی از ناحیه اینها، از ناحیه قرآن و سنت مطرح نشود ما اون رو دانش نمیدانیم، دانش دینی، یعنی اسلام اون رو تایید نمیکنه. که برخی از عزیزانی که مثلا مدعی طب اسلامی هستن دقیقا همین گونه مطرح کنن، البته طب رو گروه بعدی حالا خوب جزء علوم انسانی هم آورده میشه. گروه دوم، گروه سوم از دانش‌ها علوم تجربی هستند. علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، طب، اینها هم یک گروهی هستند، گروهی از دانش‌ها هستند که مسلماً آموزه‌های قرآنی حدیثی در موردشون وجود داره. اما میزان دخالت قرآن و حدیث در این گروه از دانش‌ها رو میباید در موردش بحث کرد و اون رو در نظر گرفت. اون طبی که مطرح کردم این توی اینجا خودش رو جواب میده. یعنی ما مسلماً یه سری روایات پزشکی داریم که صدورش رو هم از معصوم علیه السلام ثابت شده میدانیم، اما این گزاره‌های طبی که از ناحیه معصوم صادر شده آیا میتواند یک دانشی مبتنی بر روایات ایجاد کنه که ما از دانش‌های دیگر بی نیاز باشیم؟ حالا این چون بحث روز و داغی هم هست و مدعیان متفاوتی داره، برخی اومدن میگن بله اصلا دانش طب، ما یه طب اسلامی داریم مخالف این طب سنتیه و مخالف طب مدرنه، و با توجه به این نکات در مقابل اونها، در قبال اونها قرار میگیره، عدل اونهاست و مدعیان طب اسلامی اصلا کلن گونه های متفاوت، حتی طب سنتی رو هم بعضی هاشون میان نقد میکنن. اینم گروه سوم از مجموعه دانش‌ها هست. حالا خب فیزیک و شیمی و خدمت شما بگم که زمین شناسی اینها رو هم بعضی اومدن مطرح کردن و ادعا کردن که ما حتی فیزیک اسلامی هم داریم، که حالا باید در مورد حرفمون هم صحبت بکنیم. میزان دخالت دین رو در دانش‌ها این گونه دانش‌های تجربی مطرح بکنیم. یه سری دانش‌هایی هم هستن که دانش‌هایی هستن از مجموعه دانش‌های عقلی مثل فلسفه، منطق یا حتی مباحث مثل ریاضیات. اینها رابطهشون با قرآن و سنت چگونه است؟ اینا رو هم باید یه تصویر جدیدی ازش ارائه بدیم. مخصوصا بحث فلسفه اسلامی از دوره کهن مطرح بوده، یعنی فلسفه‌ای که دانشمندان مسلمان آمدن مطرح کردن. البته منطق اسلامی مثلا ما پیشینه ازش نداریم، این بحث مطرح نبوده. اگه اون رو هم بگیم که فلسفه مسلمانان، باز مشکل ما خیلی کمتر میشه. ولی این که آیا ما دانش عقلی همچون فلسفه یا منطق رو به عنوان فلسفه اسلامی میتونیم مطرح کنیم و برگرفته از آیات و روایات بدانیم یا نه، اینم از اون گروهیه که نیازمند به بحث هست. و گروه آخر که در واقع جز علوم قرار نمیگیره، تکنولوژیه و مثل مثلا ابزار و ادوات پزشکی یا همین دوربینی که الان داره از ما فیلم برداری میکنه، اینها مبتنی بر یک دانشی برگرفته از مجموعه دانش‌های متفاوت است. خب این شما الان در سبک ساختمان سازی، در سبک شهرسازی میبینید که از علوم و فنون جدید استفاده میشه، از تکنولوژی های جدید استفاده میشه و طبیعتاً اینها خیلی هاشون جدید و نوپدید هستن و اینها متفاوتن با اینکه قرآن و حدیث ناظر به اینها سخنی داشته باشه. به نظر میرسه که ما اگر این مجموعه پنج گروه رو، حالا این پنج گروه تقسیم بندی استقرایی از جانب ماست، یعنی این گونه نیست که بگیم که محدود به اینها هست، بازم میتونیم هم زیر مجموعه براش در نظر بگیریم، یعنی تا اگه کسی بیاد برخی از موارد رو هم بیاد و گسترش بده یا به شاخه‌های متفاوت تقسیم بکنه. نسبت به گروه اول که دانش‌های اسلامی میشن، تأثیر قرآن و حدیث کاملا روشنه و بدون او این دانش‌ها معنا و مفهومی نخواهند داشت. نسبت به گروه آخرم که تکنولوژی‌ها و ابزار و ادوات و سازوکار و ساختاری که آمده، این تکنولوژی‌ها رو ساخته، نسبت به این هم که قرآن و حدیث کاملا بی‌نظر است. بنابراین اون سه گروه میانی، یعنی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم عقلی، این سه تا باید مورد بحث و دقت بیشتر قرار بگیرن، ببینیم که آیا قرآن و حدیث در زمینه این سه گروه آیا حرف و حدیث و دخالتی داره. اگر دخالتش رو اجمالا هم پذیرفتیم یا در برخی از حوزه‌ها پذیرفتیم و در برخی از حوزه‌ها نفی کردیم، میزان دخالتش چگونه است؟ یعنی آیا دخالت تام داره؟ یعنی یاد یه دانش جدیدی رو بنیان می‌نهد به نام مثلا فیزیک اسلامی یا روانشناسی اسلامی، یا نه دخالتش به گونه ای که میاد سمت و سویه دانش رو تعیین میکنه، ولی سازگار با این که مثلا شما اقتصاد گونه های متفاوت دانش های اقتصادی رو در نظر بگیرید و اون رو بیایید با اون سبک و سیاق و محدوده هایی که قرآن و حدیث تعیین کردن بسنجید و بگید که ما این اقتصاد ها، این گونه ها، اینا رو میتونیم بپذیریم. مثلا یکی از مباحثی که خیلی داغه و به نظر مثل دعواها سر این هست توی مباحث، مبحث حکومت. آیا حکومت یک سیستمی رو بگیم که قرآن و حدیث یا دین و شریعت اومده برای ما تعیین کرده که باید مطابق اون سیستم باشیم، یا نه اومده ملاک‌ها و معیارها و اصول و قواعدی رو مطرح کرده، میگه هر حکومتی با این اصول و قواعد و با این اصول و قواعد سازگار باشه من تاییدش میکنم، اما این تایید میکنم به این معنی نیست که مثلا گروه دیگر رو نفی میکنم و فقط این اسلامیست. حالا مثلا توی نحوه حکومت فرض کنیم که ما در جمهوری اسلامی ابتدا اومدیم، فرض کنیم نظام حکومتیمون به گونه ای بود که رئیس جمهور ویژگی هایی داشت، نخست وزیر مسئول اجرایی بود، بعد قانون اساسی اومد عوضش کرد، یا این دوتا با هم دیگه مثلا منافاتی با دین دارن، یا مثلا الان سیستم ما سیستم پارلمانیه، ممکنه این سیستم رو تغییر بدیم یا حتی سیستم فدرالی کنیم، کدام یک از اینها رو میتونیم دینی بدانیم، اسلامی بدانیم؟ خب این نیاز به بحث داره و این رو یه مقداری باید در مورد صحبت بکنیم. اگر بتوانیم این بحث رو مطرح بکنیم، اون افراط و تفریطی که در زمینه دخالت دانش و حدیث در این سه گروه مطرح شده که برخی آمدن و گفتن اصلا باید همه دانش ها رو از قرآن و حدیث بگیرید این سه گروه دانش رو، و برخی آمدن قرآن و حدیث رو از حتی تعیین حد و خط قرمز برای دانش ها کنار گذاشتن. این دوتا رو میتونیم با هم دیگه بیایم بحث کنیم، بررسی کنیم و سمت و سویه کار رو تعیین کنیم. این مقدمه بحث ما هم انشالله بعد از اینکه جناب آقای مسعودی صحبتاشون رو کردن مفصل‌تر در این باره صحبت خواهیم کرد.
تشکر می‌کنم از آقای طباطبایی که بحث خوبی رو ارائه فرمودن. در حوزه اینکه بحث ما در مورد دانش حدیث و قرآن و علم بحث در سر چی است؟ من وقتی میگیم رابطه ما با علم، منظور از علم کجاست؟ همون چند که استاد هم بودن، منظور از علم اینجا اون مجموعه قضایای حقیقی که از راه تجربه حسی اثبات شدنی هست، یا همون ساینس اروپایی. یعنی منظور از ارتباط حدیث و قرآن با علم اینجا در بحث ما همون ساینس هست، همون قضایایی که قابل اثبات هست، یا به تعبیر مکاتب متأخر مثلا منظورشون قابل ابطال هست، قابل اثبات هست، یا قابل تایید و ابرام هست. حالا ریستر یه وارد بحث بشیم، طبیعتا شاید در دوستان ملموستر خواهد بود. استفاده میکنیم از بیانات جناب استاد مسعودی، خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزان شرکت کننده که در میانشون اسامی آشنایی از استادان، دانشجویان، دوستان و عزیزانی از قم، تهران، مشهد و دیگر شهرها حضور دارند. تشکر هم میکنم از جناب آقای طباطبایی که مجلس رو و نشست رو به خوبی و با تخصص کاملشون به نیکی شروع کردن، و تشکر میکنم از پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث دارالحدیث که این نشست ها رو فراهم کردن. ابتدا تبریک میگم روز پژوهش رو به همه شما پژوهشگران عزیز، و از خداوند متعال بزرگ درخواست دارم که پژوهش‌های شما رو قرین توفیق قرار بده و در تمام زندگی موفق و معید باشه. بحث خودم رو بنده در 6 قسمت تنظیم کرده بودم. 1 قسمت درباره خود قرآن، 1 قسمت درباره علوم و دانش‌هایی که می‌خوان با قرآن ارتباط داشته باشن، و دیگری در شیوه های ارتباط بین قرآن و علوم، و سپس نقش قرآن در این دانش ها، که خود این میتونه تقسیم بشه به بحث های مختلفی و در پایان هم شکل ارتباط ماده و سپس موانع ارتباطی که در اینجا هست. بخشیش رو جناب استاد طباطبایی فرمودن در مورد علوم که میتونیم خلاصه بکنیم و استفاده بکنیم، اما در مورد قرآن یک جملات کوتاهی رو من عرض میکنم و بعد بریم انشاءالله بحث شیوه های ارتباط. ما قرآن رو یک متن مکتوب میشناسیم که پیشینه شفاهی داشته. این خیلی مهمه، یعنی ترکیب شفاهی و کتبی بودن در مورد قرآن آثار و پیامدها و عوارضی داره که اینها رو باید توجه داشته باشیم. مثلا یکیش اینه که قرآن کتابی است که باید در فضای نزول خودش و همراه اسباب نزول خودش خوانده، دریافته و فهمیده شود. وقایع و رویدادهایی که نزول یک آیه رو لازم ساخته در معنای اون هم تأثیر دارن و به نتیجه به هنگام استفاده از اون و آوردن او به دنیای علم هم باید این زمینه رو ما در نظر داشته باشیم. همچنین قرآن به دلیل اینکه توسط یک پیامبر خوانده شده، قرائت و تلاوت شده و ابلاغ شده، به همین دلیل باید تبیین‌های پیامبرانه در کنار قرآن هم دیده بشه. حتی تطبیق‌هایی که پیامبر اکرم دادن، تأویل‌هایی که صورت دادن و به نتیجه آنچه رو که پیامبر زمیمه قرآن داشتن رو به قول علامه عسکری رحمه الله ما وحی بیانی و وحی به اصطلاح تنزیلی رو باید کنار هم بگذاریم، اون وحی ابلاغی یک جا، این وحی تبیینی جای دیگر کنار هم، این هم باید توجه کنیم. و از اونجایی که اهل بیت علیهم السلام با پیامبر در یک راستا، در یک مسیر و با یک منشأ فیض علم قرار دارن، روایات اهل بیت علیهم السلام هم اینجا باید در کنار قرآن دیده بشه. اساساً هدف از این نشستی که ما مشترک برقرار کردیم، یک پیامش همینه که قرآن و حدیث باید در کنار هم منتقل بشه به فضای علمی. این در مورد قرآن. در مورد علوم هم همینجور که استاد طباطبایی فرمودن، ما میتونیم تقسیم بندی طبیعی و محض داشته باشیم، مثل شیمی معدنی، شیمی عالی، فیزیک، ریاضیات محض، مثلا علوم اندازه‌گیری به اصطلاح، علوم تجربی و حسی داشته باشیم مثل طب، زیست شناسی، کیهان شناسی یا اختر شناسی، علوم نظری و انسان شناسی داشته باشیم مثل روان شناسی، جامعه شناسی، خود تاریخ، سیاست، حقوق، اقتصاد، اخلاق، تربیت که ایشون اشاره فرمودن. اما مهم اینه که ما چگونه بین فراورده‌های قرآنی، معارف قرآنی و فراورده‌های علمی ترکیب برقرار می‌کنیم. ببینید یه بحث تو فلسفه هست، من فقط می‌خوام اشاره بکنم. بحث ربط حادث و قدیم و ربط ثابت و متغیر. همون مشکلی که اونجا وجود داره، ما در اینجا بین ارتباط بین قرآن و علم رو داریم. علم ماهیتاً متغیره، به ویژه علم تجربی. حتی علم به اصطلاح علوم انسانی هم با نظریه هایی که میاد مرتب متغیره. اما قرآن یه متن ثابته. ما چجور میتونیم بین این دوتا ارتباط برقرار بکنیم؟ البته ما داریم که قرآن کلام جدید و قام طری، قرآن کلامی هر روز نو به نو مثل شاخه سبز جوانه میزنه و تراوت بوی خود بوی خوشش رو میپراکنه. اما ما چگونه میتونیم از این قرآن که یک متن ثابت 1400 اندی پیشه برای سوالها و دانشهای امروز استفاده بکنیم؟ ببینید سه یا چهار روش به صورت عملی پیشنهاد شده، نه اینکه بر اساس نظری اومده باشن، عملا این کارو کردن. یه شیوه ترکیبی تعلیفی هست که خودش به دو قسم تقسیم میشه. یعنی شیوه تعلیفی ترکیبی به این معناست که در علم بر اساس آزمایش ها یا مصاحبه ها یا کاوش های میدانی یا کاوش های تجربی و آزمایشگاهی جلو میرن، جلو میرن، به این نتیجه میرسن. حالا این نتیجه رو میگذارن در یک سوی ترازو و میان معارف قرآنی رو در اون زمینه میکاوند نتیجهش رو استنباط میکنن، میارن این بر ترازو میگذارن. اینها رو فقط با هم ترکیب میکنن. این ترکیب میتونه گاهی اوقات تأییدی باشه، میتونه گاهی اوقات تعارضی باشه. به این معنی که در آخر تحقیق میگن خب این رو قرآن 1400 سال پیش هم فرموده بود، خیلی هم خوشحال میشیم، ایمانمون هم اضافه میشه. گاهی اوقات هم میگن نه، تعارض ما رو میلرزونن که حالا این تعارض ما چجوری به نفع کدوم طرف حل بکنیم. این نوع ترکیبی و تأییدی یا تعارضی یه چیزی حدود 30 سال پیش در شاید هم بیشتر در ایران به وجود اومد. اگه نگاه بکنید پایان نامه های دانشگاهی مثلا 30-40 سال پیش مثلا میگه که اقتصاد از نظر قرآن و علم جدید، مثلا فرض بکنید تربیت کودک از نظر قرآن و حدیث و مثلا دانش روحی، همچین چیزه. یک نوع ترکیب ساده هست. نوع دومی که عمل شده و در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یا مؤسسه امام خمینی استاد مصباح حفظه الله و شفاه الله انشاءالله بهش میگیم ما تناظر گزاره‌ای. تناظر گزاره‌ای به این معناست که میان علم رو، دانش در یه مورد رو به مجموع گزاره‌های بسیار ریزی تقسیم میکنن. یعنی در واقع فرض بکنید شناخت روانشناسی از انسان درو رو، مثلا میان میگن درو دروغگوست، درو کم شخصیت است، درو احساس کهتری دارد، درو فلان فلان. یعنی مثلا فرض بکنید شخصیت تیپیکال یه درو رو ممکنه به 60 تا 50 تا 30 تا گزاره تجزیه بکنن. یا مثلا فرض کنید شخصیت یک انسان منحرف یا کجندیش یا کجرو رو ممکنه مثلا به 10 تا 20 تا 30 تا گزاره این رو تجزیه بکنن، آنالیزش بکنن. حالا هر کدوم از این گزاره ها رو که به شکل یه جمله خبری هست و قاعدتا قابلیت صدق و کذب داره، با یکی یک آیات متناسب قرآن یا با یکی یک احادیث متناظر با او میسنجن. در واقع یک نوع روش تعلیفی و ترکیبی هست اما خرد شده، ریز شده، جز شده. این روش در خیلی از جهات، در خیلی از به اصطلاح عرصه ها مفیدتر از روش قبلی هست. ولی اشکال بزرگش اینه که مجموعه معارفی ما رو درباره اون مسئله به صورت یک ترکیب به هم بافته شده ارائه نمیده. یعنی یک ترکیب انتزاعی که ما انتظار داریم از مجموعه احادیث و مجموعه آیات و یک تصویر کلان از اون مسئله در قرآن باید داشته باشیم تا هر نقطه، هر جز رو در جای خودش بنشانیم و اون پازل رو به شکل واقعیش و منطبق بر حقیقت خارجیش اون رو در بیاریم، اون رو به ما نمیده. یعنی فقط گزاره های جدا از هم میده. البته خیلی جاها میتونه برای ما مفید باشه، بگه از نظر اسلام این گزاره صحیح نیست، این شکلی نیست، این منافق این گونه هست یا این گونه نیست. چند دقیقه من صحبت کردم؟
10 دقیقه.
بیشتر صحبت کنه.
یه
5 دقیقه دیگه صحبت می‌کنه. روشی که من میخوام اینجا پیشنهاد بدم، البته سالهاست پیشنهاد میدم، سواد من از اون سالها تا حالا بیشتر نشده، فقط همین رو بلدم، روش گفتگوی گام به گام مشارکتی هست. ببینید اشکال شیوه اول چی بود؟ اشکال شیوه تاییدی این بود که طرف عالم، طرف اون دانشمند تا آخر کار میرفت، طرف حدیث پژوه، قرآن پژوه هم تا آخر کار میرفت. معلوم نبود در میانه کار اینا چه ارتباطی با هم دارن، ولی ما میگیم نه، این گام به گام باشه، یعنی در هر مرحله از تحقیق سوالهایی پدید بیاد، سوالها عرضه بشه، دوباره جوابها که به سوالها اومده ممکنه سوالهای جدیدی مطرح بشه و روش گفتگویی هم باشه، یعنی یک متخصص روانشناس، یک متخصص طب، یک متخصص اکولوژی بیاد مثلا با اون شخصی که در اون زمینه داره کار قرآنی حدیثی فقهی میکنه در تماس مکرر مداوم و در هر پله و گام و مرحله از اون تحقیق در ارتباط و گفتگو باشه. مشارکتی به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه ما در یک طرف گفتگو بیش از یک نفر نیاز داشته باشیم، یعنی مثلا برای به دست آوردن نظر قرآن در مورد فرضاً شخصیت آدم درو یا شخصیت آدم کجرو، این ممکنه ما چندین نفر تحقیق رو لازم داشته باشیم، همونطوری که در اون طرف هم ممکنه ما یه حاصل یک کار گروهی و مشارکتی رو با هم عرضه بکنیم. این کار میتونه پرسش آفرین باشه و پیش از این که دوتا مجموعه به تعارض یا به تأیید صرف تجردی بدون آورده جدیدی برسن، یک مسئله و سوال تولید بکنه و مسئله و سوال استنتاق پیش بیاره. ما در روایات داریم که با قرآن استنتاق کنید، یعنی ازش سوال بکنید، بپرسید و جواب بده، و البته ولن ینتقم کن، یعنی قرآن خودش جواب نمیده، باید ما روایات امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و سایر ائمه رو در کنار اونها داشته باشیم. این سه قسمت بحثی که من در اینجا عرض کردم، سه قسمت دیگر هم میگذارم اگر آقای طباطبایی برای ما وقت گذاشت. ما در خدمتتون هستیم.
تشکر از احترام استاد. مسئولی ایشون در رابطه با این فقه فاصل رابطه قرآن یا گزاره‌های قرآن و گزاره‌های حدیث با علم سه پیشنهاد یا سه نوع رابطه را تبیین فرمودن، یکی شیوه ترکیبی که حالا ترکیبی ممکن است تعییدی و تعارضی باشه، تعییدی باشه یا تعارضی باشه، دومی شیوه تناظر گزاره‌ها که تعبیر خودشون اینجا منظور گزاره های جزء هست یا جزئی نگر هست، یا مورد آخر که پیشنهاد برگزیده و مختاریشان هست همون گفتگوهای گام به گام مشارکتی است. حالا من ذهنم رفت در این گفتگوهای گام به گام مشارکتی، شاید بگیم در مؤسسه پربرکت دارالحدیث از سالهای قبل همین گفتگوهای گام به گام در حوزه روانشناسی آقای دکتر گرزاری و دکتر پسندیده که اون رئیس پژوهشکده روانشناسی هستن، شاید همین قصه همونجا انجام شده که استاد فرمودن، شاید همه پیشنهادشون بوده یا دوستان دیگر اونجا انجام شده، به این گفتگوی گام به گام در حوزه ارتباط مثلا گزاره های حدیثی یا آنجگاه قرآنی با گزاره های روانشناسی با نظارت جمعی از مثلا روانشناسان که برجسته تنشون من شخصم آقای دکتر گرزاری که بیشتر همراهی داشتن با این حوزه دارالحدیث، اون مثلا در اون الگوی شادکامی یا شادکامی اسلامی
در مورد حیا بود،
در بله استاد فرمودن در الگوی حیا همین قصه و این مدل پیش رفت و یک مدل کاربردی الان در دست هست و کسانی که علاقمند به این حوزه ارتباطی هستن میتونن از اون حوزه استفاده کنن. استفاده می‌کنم بیانات جامعه طباطبایی در ادامه همین جلسه.
خب خیلی متشکر از جناب آقای مسعودی و جناب آقای آشتیانی که این سیر بحث رو به گونه‌ای پیش بردن که برخی از مباحثی که نیاز بود من مطرح کنم این رو ازش بگذاریم. من در ادامه اون نکاتی که در قسمت اول جلسه مطرح کردم، اگه بخوام بحث خودم رو تکمیل کنم بعد بیام خدمت آقای مسعودی که ایشون هم بحث خودشون رو تکمیل بکنن، که فرصتمون از ظاهرا خیلی زیاد نیست، چه یه مقداری هم برای سوالات گذاشتید دیگه، بنابراین من یه 10 دقیقه صحبت کنم، آقای مسعودی هم 10 دقیقه صحبت کنن، آخر وقت رو بذارید برای سوال. به نظرم رویکردی که آقای مسعودی مطرح کردن این رویکرد در واقع اعتدالی، یعنی رویکرد مصون از افراد و تفرید، این یه رویکردیه که قابل دفاعه و میتونیم این سبک رو در ارتباط با قرآن و حدیث و دانش‌های دیگر به ویژه علوم انسانی پی بگیریم. برای اینکه این رویکرد اعتدالی برای مقدر تبیین بشه، باید اون رویکرد افراطی و تفریطی رو هم اول تصویر بکنیم تا این رویکرد اعتدالی خودش رو نشون بده. در مواجهه با این دخالت قرآن و حدیث در دانش ها، اگه بخوایم 3 رویکرد رو در نظر بگیریم که رویکردی که ما در پیش هستیم رویکرد میانه یا اعتدالی هست که بعداً تبیینش خواهیم کرد، 2 تا رویکرد افراطی و تفریطی وجود داره و هر کدوم از اینها هم یه ادله‌ای مخصوص به خودشون دارن. عزیزانی که در مباحث علم و دین این کار رو پیگیری کردن، به ویژه در سالهای بعد از انقلاب در جوامع شیعی و از آغاز در جوامع اهل سنت، این رویکرد افراطی و تفریطی رو کاملا ملاحظه کردن. روی کرده دخالت اکثری دین در همه دانش ها برمیگرده به یه سری از آیات و روایاتی که اونا اومدن مطرح کردن که و مثلا و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء، میگن خب خود قرآن میفرماید که این تبیانن لکل شیء، بنابراین شما چی میگید که میخواید دخالتش رو محدود بکنید، روی کرده مشارکتی پیشنهاد کنید وقتی اون تبیانن لکل شیء اصلا به چیز دیگری نیاز ندارید. خب این در مورد تورات هم اومده، یعنی اتفاقا آیات قرآن نسبت تورات بیشتر این که تفصیلن لکل شیء رو مطرح کرده، یعنی یهودی ها بیشتر باید مدعی باشن تا مسلمان ها. ولارت ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هم اگر کتاب مبین رو به قرآن معنا کنید دوباره همین چیز رو داره. روایات هم که در کتاب شریف کافی در قسمت کتاب العلم و اصول کافی، ما من چه یعنی لغفه کتابن او سنه، این هم که کتابن او سنه، این هم کاملا معلومه دیگه، خودش تصریح کرده که ما در همه چیز این رو داریم. این رویکرد مبتنی بر این ادله یا اون روایتی که توی همین کافی جلد 1 صفحه 59 هستن، یه بابی هست راجع به همین که همه چیز در قرآن و حدیث وجود داره، که ان الله تبارک و تعالی لم یذشی یعنی یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. اینا میگن که خب این تا روز قیامت همه اینا رو داره، بنابراین هر چیزی که میخواد شما در اینجا باشید. مثلا حالا توی روزگار جدید ما مدعیان طب اسلامی دقیقاً به همین آیات تمسک میکنن، یا گروه هایی که مثلا در درون حوزه هم وجود دارن، مثلا به عنوان مثال مرحوم آسد مادرالدین حسینی و اون تفکر فرهنگستانی، اونا این گونه ادعا میکردن که بله ما همه چیز داریم، بنابراین ما بی نیازیم. البته اونا نمیگفتن که این به صورت علم وجود داره ها، اونا میگن که نیاز به استخراج داره، نیاز به کار اجتهادی و استنباطی داره، ولی همه چیز توی اینجا هست. این رویکرد رویکرد افراطی. در مقابل یک رویکرد تفریطی داریم که گفتم در میان اهل سنت از زمان پیامبر اکرم این مطرح بوده، مخصوصا بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام. اونایی که میخواستن قدرت رو در دست بگیرن، اولین چیزی که مطرح کردن گفتن یا حکومتی امر دنیاییه، خدا و پیغمبرم برای امور ماورایی بر ما خبر میارن، ولی تو امور دنیایی اصلا نه صاحب تخصصن، اگه حرفی هم زده باشن نیازی نیست که شما توجه کنید. بنابراین خیلی راحت قصر خلافت کردن و گفتن که تو برخ از ماتون آمده اومدن، گفتن که آره پیامبر اکرم نظرش امیرالمومنین بود، اما حالا ایشون یه چیز صلاح دید. به قول نقل قولی که به خلیفه نسبت میدن، خلیفه دوم میگه که پیغمبر میخواست خدا نخواست، یعنی کار خودش رو این گونه توجیه کرد. وقتی روایت تلقیح نقل رو دیگه همه دیدید که میگه که آره پیامبر فرمود که انتم اهل به امور دنیا، اصلا تو امور دنیای شما خودتون چیزی. این گروه حتی دخالت حدیث در دانش‌های دیگر را هم اصلا نمی‌کنن، میگن سنت نسبت به اونها بیگانه است و هیچ دخالتی نداره و حتی آگاهی نداره. این خیلی تنده ها این دیدگاه تفریدی. خب در میان اهل سنت با توجه به اون داشتهایی که دارن شاید این میتونیم بگیم که یه توجیهکی داره، ولی متاسفانه ما میبینیم که در جوامع شیعی هم در سالهای اخیر این مطرح شده که آقا جان هدف پیامبر، هدف بعثت فقط خدا و آخرت و خوب بودن و امور ماورایی بوده، در غیر این موارد دیگه دین دخالتی نداره. بنابراین حوزه دین رو بسیار بسیار محدود کردن. حتی یه اصطلاح جدیدی در آوردن که به نظرم اصطلاح غلطی هم هست، که انتظار بشر از دین چیه. یعنی به جای اینکه بیان بگن وظیفه دین چیز، آمدن انتظار بشر از دین رو مطرح کردن، میگن هر جایی که ما میدونیم خودمون عقلمون میرسه یا خیال میکنیم عقلمون میرسه دین جایگاهی نداره، بنابراین توی همه امور حکومت و دنیا و علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد و طب و اینا ما میریم سراغ کرونا. اگر یه کرونا اومد که دیگه نمیدونیم چه کار کنیم، اون موقع دست نیاز به سوی ذات باری تعالی دراز میکنیم، میگیم که شما بیا یه کاری برام بکن، ولی تا قبل از اون نه، خودمون کارمون رو سامان میدیم. حتی مثلا یه دیدگاهی که آقای ملکیان یه مدتی طرفدارش بود و ترویج میکرد این بود که میگفت که حتی تو مباحث اخلاقی هم ما نیاز به دین نداریم، اخلاق هم بشر خودش میفهمه، بنابراین هیچ نیازی به دین در این حوزه ها نیست. این دیدگاه افراطی و دیدگاه تفریطی به نظر میرسه هر دو نادرسته. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در نفی اون دیدگاه اکثری یک جمله جالبی دارن، در هم المیزان آمده هم در کتاب قرآن در اسلام ایشون تاکید میکنن، این که قرآن میفرماید که من تبیانم به کل شیء هستم، این که ما میچین لطفه وفی کتابان و سنن مسرح شده، این ناظر به وظیفه دین است. یعنی اول شما بیاید وظیفه دین رو بفهمید، بعدا هر چیزی که در حیطه وظایف دین هست این میشه معدای قرآن و سنت، بنابراین سنت برای او حرف داره، حالا یا به نحو کلی یا به نحو جزئی، چون مسائل جزئی در دوره حضرات معصومین علیهم السلام مطرح بوده، اما مثلا ممکنه مبحث کلی مثل فرض کنیم که رفاه ذهنی یه اصطلاحی باشه که این دانش جدیدی باشه یا قدرت نرم، اما شما بتوانید کلیات رو از اون استخراج کنید. خب ایشون میگه وظیفه دین هدایته، قرآن خودش رو هدن للناس میداند یا هدن للمتقین میداند، بنابراین هر چیزی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به هدایت بشر مرتبط باشه این در حیطه وظایف دین قرار میگیره و دین رو باید به گونه کلی یا جزئی نسبت به او اظهار نظری بکند. این نکته بسیار مهمیه ها. پس بنابراین تبیان لکل شیء باید در دایره هدایت قرار بگیره، در زیر مجموعه هدایت مطرح بشه و نسبت به او سنجیده بشه. مثلا آیا بحث رضایت از زندگی که حالا مطرح کردن مثلا کارهای جناب آقای پسندیده رو و جناب آقای گلزاده رو در این ارتباط، رضایت از زندگی به عنوان امری که به انسان آرامش می‌بخشد و زمینه سکینت نفس او رو فراهم می‌کنه، یعنی این تسکین نفس در او پدید میاد، آیا این جزء وظایف دین هست یا نیست، حالا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم؟ یا اون چیزی که خیلی دعوا سرش به نظر می‌رسه که همه اینا دعوای اصلی، اون دعوای اصلی بحث حکومته، آیا اگر هدایتگری فردی بگیم نیاز به حکومت نداره، ولی حکومت یعنی حکومتی که مبتنی بر دین و شریعت باشد بتواند سازوکاری رو فراهم بکنه که هدایتگری عمومی رو بیشتر کنه یا هدایتگری فردی رو تسهیل کنه، آیا این جزء اون دخالت دین جزء محدوده دین تلقی میشه و آیا دین باید در حوزه نقش و جایگاهی داشته باشه یا نه؟ پس اگر اموری که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم ناظر به وظایف دین هست، بحث انتظار بشر از دین نیست، بشر ممکنه عقلش نره تا هیچ انتظار از دین نداشته باشه، اینجا انتظار بشر از دین رو مطرح نمی کنیم، وظیفه دین رو مطرح می کنیم. وظیفه دین در تمام اموری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هدایت بشر، به هدایت فرد و جامعه مرتبطه، دین وظیفه داره، باید آیات و روایات رو ناظر به این حوزه در نظر گرفت. حالا در علوم انسانی این خودش رو خیلی خوب و کامل نشون میده، یعنی علوم انسانی اگرچه ممکن است که به گونه ای باشد که به طور مستقیم ناظر به هدایت نباشد، ولی غیر مستقیم مسلماً به هدایت و صلاح و سداد بشر کمک میکنه. خب اگر این گونه باشد دین در این حوزه حرفی داره و این حرفا رو باید استخراج کرد. البته این که ما بگیم مثلا ما یک نظام اقتصادی اسلامی داریم که این نظام اقتصادی میتواند با سیستم‌های گوناگون سیستم‌های گوناگون اقتصادی هماهنگ باشه، خب حالا اگر این رو پذیرفتیم، ما این سیستم‌های اقتصادی رو باید به گونه رویکرد تعاملی که آقای مسعودی مطرح کردن تمامی اینها رو با دین بسنجیم، ببینیم که دین کدام رو تأیید میکنه، کدام رو تأیید نمیکنه، کدام راهکار رو میده و کدام راهکار رو نفی میکنه. برخی از راهکارها ممکنه مربوط به زمان صدور باشه، برخی از راهکارها ممکنه به گونه‌ای باشد که بتواند در دوره‌های متفاوت معنا و مفهوم جدیدی بیابد. حالا مثلا این که میگیم که مطابق با نیاز زمان خودش، فرض کنیم که ما در روایاتمون نسبت به روایت فراوانی داریم نسبت به امری که الان منسوخ شده، مثل برده داری، ولی شما از درون این روایات جزئی ناظر به برده داری میتونید خیلی ملاک ها و معیارهایی رو پدید بیارید که نحوه روابط اجتماعی رو داره تبیین میکنه. بنابراین تو علوم اجتماعی اینها میتونه برای شما کارساز باشه. پس استفاده از این آموزه ها در علوم اجتماعی حتی در اموری که در دوره جدید منسوخ شده، اینا میتواند مفید فایده باشه و برای ما اثرگذار باشه. ولی نیاز به این هست که فرد متخصص میان رشته‌ای باشه، یعنی اینکه هم با آموزه های قرآن و حدیث آشنایی کامل داشته باشه و همین که با اون دانش مرتبط با او فرق کنیم با بحث مباحث مرتبط با جامعه شناسی یا سیاست یا مبانی سیاست یا حکومت اقتصاد ناشنا باشه. با توجه به این که این دانش ها خیلی گسترده و طولانی هستن، بهترین نحوه دخالت آموزهای قرآن و حدیث در این است که فرق در این دانش های علوم انسانی متخصص باشه، یعنی سوالات رو از اون بگیره، این سوالات رو بیاد عرضه کنه به قرآن و سنت، ببیند که این سوالات اینا قرآن و سنت نسبت به اینها چه روی کرد، چه نظر، چه توجیه یا تقریر و تبیینی دارن. این میتواند یک مرحله کار رو به پیش ببره. حالا چون آدم های زو فنون کم داریم، بنابراین این روی کرد مشارکتی که آقای مسعود پیشنهاد میکنن اینه که اگر فردی از حوزه روانشناسی با فردی در متخصص در آموزهای قرآن و حدیث اینا با هم دیگه همراه بشن و رد و بدل کنن نظرات و داشته‌هاشون رو، مسلماً این دانشی که پدید میاد، همین وجود نداره، یعنی الان همین وجود خارجی ممکنه نداشته باشه، این دانشی که پدید میاد، این دانش رو شما میتونید دانشی برگرفته مطابق با آموزهای دینی تلقی کنید و اطمینان نسبی پیدا بکنید که دین این گونه ملاک و معیار رو تایید میکنه. کاری که آقای جناب آقای دکتر پسندی انجام میدن همین هست که مثلا حالا فرض کنیم در میان گونه های متفاوت مکتب های روانشناسی، روانشناسی مثبتگرا رو با روی کرده آموزه های قرآن و سنت در مباحث روانشناسی جدید مطابق تر دونستن و بعد اومدن اینها رو دارن با همدیگه سازگاریش رو احراز میکنن طبیعتا، موارد تعارض و تنافی رو هم اونها نقد خواهند کرد. خب دیگه این وقتمون کمه، به سوالات با خود برسین. آقای مسعودی صحبتشون رو ادامه بدن که بحث ایشون هم ناقص نمونه، بعدا انشاءالله کار رو سامان خواهیم داد.
متشکرم و ممنون از جوابات تقدیمی. ایشون رو کرده افراطی و تحریفی و اقتداری را به تعبیری فرمودن و خودشون هم مدافع نظریه اقتداری در این حوزه هستن. حالا آقای استاد مسعودی بحث خودشون رو بگیرن، اما نکته که اینجا در من شاید سوال هست و دوستان هم شاید داشت و بیسار شده، الان ما دومان جایگاه هستیم. الان ما ترکیبی که شما فرمودید یا اعتدالی که استاد فرمودن، جایگاه یعنی چیه؟ الان ما جایگاه حدیث و قرآن یا گزاره های حدیث و قرآن، کلیتش جایگاه حدیث و قرآن در این گزاره های علمی چیه؟ گزاره طریقیه ما، یعنی علم محتاج این مباحث هست، قرآن محتاج اون مباحث هست، یا به مفرمدیشون یک نظریه جدید یا به صاحب تولید علم جدید برای ما ایجاد میشه. یعنی اینا تقریبا جایگاهش این مدار نیاز به تبیین بیشتر داره. ابتدا شما هست.
سوال بسیار خوب و درستی هست و میشه در پاسخ به همون سوال من بحث چهارم خودم رو از اون شش بحث، از اون شش قسمت اینجا عرض بکنم. ببینید قرآن و حدیث، آیا صدا هست آیا مجاهدیان؟
بعد صداشون بعد
از صدارون برقات
قرمز قرمز و صفحه
الان صدا هست؟
خیلی.
من
به مشهد صدا
نمیدونم. نه نه الان صدا
هست.
ببینید همینجور که آقای دکتر سلیمانی پرسیدن و جایگاه رو ما نقش در واقع قرآن و سنت رو در علوم، من حدود چهار نقش براش میتونم قائل بشم و مثالهایی رو هم بزنم، البته در حد وقت جلسه. قرآن میتونه و سنت همچنین از این جهت فرقی نیست، گزاره‌های تجویزی و توصیه‌ای داشته باشه، مثل کلو و اشربوا ولا تسرفوا. الان در علم خود تجویز و توصیه جزء گزاره‌های علمیه، شاید مثلا 40 سال 50 سال پیش نبود، ولی الان بر اساس منطق فازی که نمیتونن دقیقاً به 0 و 1 برسن، میگن ما نمیدونیم این مریض دقیقاً چیه. مثلا همین الان کرونا، این داروها هیچ کدوم داروی کرونا نیستن، ولی میگن وقتی میدیم تا 60% 70% مثلا خوب بکنه. خب یه سری گزاره های در قرآن و حدیث این گونه توصیه کردن، این کارو بکنید این گونه میشود این کار. نقش دوم نقش آگاهی بخشیه، یعنی میره تو عرصه نولج دیگه، از ساینس بقول شما میاد بیرون، یعنی میاد میگه اصلا آدم منافق اینجوریه، آدم منافق کاذبه. ببینید والله یشهد انهم لکاذبون، یعنی اصلا ما منافقی پیدا نمی کنیم که کاذب نباشه. یا مثلا فرض بکنید لا یکذب المرء الا من مهانت نفسه، حالا تو حدیث اون تو قرآن بود، یعنی آقا چرا انسانی دروغگو می شود؟ چون احساس کهتری دارد، احساس حقارت دارد. این روایت در واقع داره به ما شناخت میده. یا مثلا فرض بکنید ربا شیطان زده است، رباخار، یتخبطه و شیطان من المس، یعنی شیطان زده است، یعنی دیگه شما نمیتونی رباخار رو نصیحت بکنی. اگه یه دفعه تو مخیلت افتاد که من برم با این رباخاره دوست بشم نصیحتش بکنم، نه این دیگه افتاده به حالتی که اصلا خودش تجسم مثلا شیطانه. یا مثلا فرض بکنید که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسی که اسراف میکنه دیگه حالا خودش شیطان نشه داداشش میشه. اینا اطلاعاتی رو در مورد ما میده. یا مثلا در مورد تاریخ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، خب این اطلاع تاریخیه، در اون موقع اینا کوه را میکاویدن، خانه های قارنشین داشتن. خب میدونی توی باستانشناسی این خیلی نقطه مهمیه، اگه یه جایی گفتن اینجا ثمود بوده این رو نداشت، فوری میگه ثمود اینجا نبوده، یا اگه این رو داشت احتمالش تقویت میشه. تو طب تو روایات همینطوره، توی بسیاری از به اصطلاح دستورات پزشکی ما یک تعلیل میاره، یعنی میگه این قلب اینطوری میشه، مثلا قلب باید خنک بشه، رئه کنار ریه کنار قلب گذاشته بشه تا خنک بشه. مثلا حالا این از نظر پزشکی میتونه مبدأ یه نظریه قرار بگیره. تو همین عرصه میتونن موضوع سازی بکنن. ببینید وقتی شما آیه قرآن میخونید که سماوات رو به غیر عمد ترونها، خب یعنی عمد داره، ستون داره، ستون دیدنی نداره. اینجور نیست که به غیر عمد ترونها یعنی اصلا هیچ ستون نداشته باشه. خب ستون نادیدنی یعنی چی؟ این میتونسته مثلا برای دانشمندان فیزیک مبدأ باشه، حالا نشده ولی در واقع میتونه بشه. خیلی از آیات قرآن میتونه موضوع سازی بکنه. همینطور روایات پاسخدهی و حل مسئله میتونه داشته باشه. یعنی اگر همینجور که طباطبایی فرمودن، ما اگر بیاییم با پرسش های روز با قرآن با سنت تعامل فکری زایا بکنیم، یعنی علم به وجود بیاد در این تعامل، نه اینکه فقط یک پرسش ساده یک جواب ساده تموم. حسن و ساله نصف العلم، یعنی شما دقیقا بفهمید چه سوالی رو از چه آیهی بپرسید. اتفاقا من در روشن حدیثم خیلی سال پیش نوشته بودم تعارضها نقطه این شروع کارن. همه از خیلی از تعارض میترسن، اتفاقا من میگم تعارضها نقطه امیدبخشیه. تعارضها ما رو وادار به کندوکاو بیشتر در فراورده دینیمون یا فراورده علمیمون میکنه و اتفاقا سوال سازی میکنه و بعضی وقتا همدیگر رو تصحیح میکنن. البته تعارضهای مستقر حل نشده هم داریم که اونها انشالله به باب رد العلم و اینا مربوط میشه. در مرحله آخر قرآن میتونه نظام سازی بکنه. ببینید نظام سازی به این سادگی نیست. چرا ما میگیم هنوز نظام طب اسلامی نداریم؟ چون طب تشخیص داره، مبانی شناخت بدن انسان و کالبد انسان داره، راه‌های شناخت معالجه داره برای هر بیماری، دوز مصرفی هر دارو یا فارماکولوژی به اصطلاح چه جوری، چه شکلی، چقدر، همه اینها رو باید در واقع ما بررسی بکنیم بشه نظام. قرآن و سنت در درون خودشون ممکنه مباحث نظام سازی داشته باشن، ولی حداقل در این عرصه حتی در این نسل ما امکان پذیر نمی نماید. ممکنه حالا یه شخص نابغه بیاد و بتونه انجام بده. این نکته ای هم من میخوام عرض بکنم اینجا و اون اینی که ما وقتی میگیم قرآن و سنت فقط منظور همین ظواهر نیست که شما بگید تو ظاهر قرآن کجا راجع مثلا فرض بکنید فاصله ستاره ها بحث شده. ما منظورمون فقط ظواهر نیست. ما وقتی میگیم قرآن و حدیث داده های استنباطی و تحلیلی هم باید اینجا بیاد به کار. داده های استنباطی و تحلیلی هم خودشون دو دسته هستن. یه دفعه بر اثر نگرش انعکاسی به وجود میان، یه دفعه بر اثر نگرش انتزایی. نگرش انعکاسی یعنی چی؟ یعنی ما متن رو در اشتقت بکنیم ببینیم خود متن در ارتباط با سوال چی میگه. یعنی بازتاب پرسش رو در آینه حدیث در آینه قرآن بکابیم. نگرش های انتزاعی یعنی ما بر اثر تحلیل ها لازم های غیر بیان این آیه و حدیث رو انقدر پیش بریم تا اون زیرساخت فکری با اصطلاح امروز اون کانتکست اون قرآن و حدیث رو بیرون بکشیم. نز یعنی بیرون کشیدن با سختی، بکنیم از مت و به اون ته فکر، به اون ژرفای به اصطلاح اندیشه برسیم. اینا نیازمند هم دیدن روایات هست، روایات تعویلی، روایات تطبیقی و مصداق شناسی، و هم یک کسی مثل علامه طباطبایی که کاملا رو آیه متمرکز بشه، نه مثل من مسعودی که یه طرف کلاسم یه طرف مثلا مدیر اجرایی یه طرف کار دیگه دارم. آدم‌های با فکرهای عمیق و با زمانهای طویل و یک سلسله لایه‌های ژرف و پنهان رو از اینا بیرون بکشن، اون وقت شاید ممکنه ما به نظام سازی هم برسیم. من یه بحثی هم راجع به موانع بحث و این موانع ارتباط گفته بودم. حالا اگر سوالی شد مربوط به این بود که این رو جواب میدیم، اگه نه سوال‌ها مقدم بشه، وقتی اضافه شد موانع ارتباط. البته رسم منبری ها این هست که بحثی رو میذارن که دوباره هم سال دیگه دعوتشون بکنن. السلام علیکم و رحمت الله. آقای باقریان تو جلسه هستن، از منبری های بزرگ میخندن، تایید میفرمان.
متشکرم و ممنون از استاد مسعودی. خب جایگاهشون تا حدود خوبی ترسیم فرمودن و مبتنی بر همون گفتگوی مشارکتی که استاد فرموده بودن و بعد هم آقای طباطبایی بحث رویکرد اعتدالی اشاره کردن به رویکرد مرحوم علامه طباطبایی که مثلا در اون آیه شریفی که مثلا کلو تبیانه به کل شیع منظور تبیانه به کل شیع فیه مدخن و رفتان به هدایه. خب حالا همین جایگاه و اون روی کرد و اون مدخن هدایت که استاد طباطبایی هم ازش دفاع میکنن، آیا ما در مباحث حالا جزئی‌تر حالا علوم کاملا بفرمایید که مثلا دانش بشری، آیا این گزاره‌هایی که در قرآن و سنت گاهن آمده، آیا ما باید اول دنبال این باشیم که اینا مثلا هدایت هستن و نیستن؟ شما اشاره فرمودید به مثلا بحث هیئت نجوم یا فاصله ستارگان، اگه خاطرتون باشه مثلا علامه لذیذی در بهار در کتاب سما و آدم اونجا روایات رو میاره و میخواد مثلا ازش استفاده یه هیئت مثلا بدرجیزی رو کنه دیگه. حالا بعدا مثلا علامه شهرستانی این قصه کاملا برگردون و هیئت کوپرنیکر جزو دیگر. خب ما دائما باید گرفتاری مثلا رفت و برگشت باشیم به جایگاه دوباره گم نمیشه. آیا مثلا هدایت بود اینها هستن که ما وارد اینها بشیم و دسته گرفتارش بشیم؟ دستمون
اجازه میده
بفرمایید میکروفون تو.
اتفاقا بخش بعدی صحبت بنده همین بخش بعدی صحبت بنده همین موانع ارتباط بود. حالا خوب شد سوال کردید. ببینید ما یه مشکل از این طرف داریم، یعنی مشکل تغییر علم، یه مشکل از اون داریم، داریم تقدس داده های دینی. یعنی ما داده های دینی از نظرمون مقدسه، متصل به مبدأ وحیه و نمیتونه تغییر بکنه. خب اگر ما اینو بیاییم همون کاری که آقای استاد طباطبایی به پیروی از شیخ بهایی تو تفارق بین حدیث و سنت قرار دادن، اینجا بین فهم و برداشت با متن قرآن و نص قرآن قرار بدیم. فرق حدیث و سنت چه بود؟ حدیث حاکی سنت است. البته مواردی خود سخن را هم میگن حدیث، ولی بیشتر در امروز ما حدیث گزارشگر سنته. این گزارش میتونه همراه با خطا باشه چون یه فعل انسانیه، یه کوشش و تلاش بشری هست. در مورد فهم و برداشت از قرآن هم همینطور میتونه باشه، ما برداشتمون میتونه نادرست بشه. منتها ما میگیم نباید غرق زده یا خود ناباور باشیم، یعنی خود باخته باشیم. تا یه دونه علم عوض شد برداشتمون هم عوض بکنیم. نه، ما برداشتمون رو باید روشمند انجام بدیم، تعاملمون هم باید همینطور که استاد فرمودن اعتدالی باشه، یعنی نخواهیم حالا همه چیز رو از قرآن استخراج بکنیم. و بعد مسئله دیگه سطحی نگر نباشیم. سطحی نگری در این 30-40 سال اخیر بسیار مشکلات برای این تعامل درست کرده، همینطوری که شتاب و عجله مشکل درست کرده. ببینید من باید بپذیرم که تولید علم در جهان غرب حداقل بیش از دو قرن زمینه و سابقه داره. پس باید بپذیرم اگر من حتی اینجا بخوام مهندسی معکوس انجام بدم، باید یه نیمه از اون رو انجام بدم، یه 100 سال اینجا باید من وقت بذارم. یعنی بنده مسعودی آقای دکتر پسندیده اگر چیزی رو نوشتن و چیزی رو پایه‌گذاری کردن، امید نداشته باشن حتی فرزندشون به اون برسن. یعنی ما باید برای دو نسل بعد این برنامه ریزی رو بکنیم. ممکنه دو نسل بعد ما به یک نظام ارزشی اسلام در تربیت و اخلاق نائل بشیم، یک نظام اقتصادی نائل بشیم. حالا همین یه مشکل دیگه هم تولید کرده، یه مانع دیگه هم تولید کرده و اون اینه که تندی ما میریم سراغ مسئله کلان نگری. به نظر بنده تاریخ علم غرب رو که نگاه بکنید، اونا از جزئی به کلان رسیدند. یعنی ده ها گزاره راجع به روان انسان رو کنار هم گذاشتن، حالا اومدن شخصیت های تیپیکال رو تعریف کردن. البته مسئله شخصیت تیپیکال گذشته نسلش، ولی میخوام بگم خود همون این که یک انسان، مثلا یک انسان گوشه‌گیر، یک انسان زودرنج، یک انسان عجول رو تعریف کردن، حاصل ده ها گزاره قبلی بود. ما داریم اینجا برعکس انجام میدیم، میگیم آقا اول کل انسان رو بشناسیم، حالا بیاییم بگیم مثلا منافق بودن یعنی چی، دروغگو بودن یعنی چی، رنجور بودن یعنی چی. اتفاقا من میگم باید همینجا ما گزاره های اقتصادی رو از دل قرآن، از دل احادیث بیرون بکشیم، یه نسل دیگه بیاد اینا رو کنار هم بگذاره. و همین امروز در خدمت آقای رئیس شهری بودیم، آقای طباطبایی هم تشریف داشتن، ایشون سالهاست دارن رو جهل، همین موضوع جهل کار میکنن. یک بار حدود 20 سال پیش حدود یک سال کار کردن، الان هم چندین ماهه رو موضوع جهل. ایشون تازه به این موضوع رسیدن که جهل ما دو نوع داریم، جهل عدمی داریم، جهل وجودی داریم. این بعد از سالهاست، این نگرش کلان حاصل نگرش به 100 حدیث، 200 حدیث، صدها آیه هست. ما نباید فوری به فکر نظام سازی و کلان نگری باشیم. ببخشید از تطویل.
آقا متشکرم.
یه نوبت
حاضر و دوستان، اگه دوستان حاضر و دوستان قائل که صدای ما را دارن من تصویر بگیرم، من اطلاع دارم نکته هست بفرمایید، که البته وقت ما تمام هست. آقای دکتر قلاوتی هم در جلسه تشریف دارن، اگه نکته هست بفرمایید.
بفرمایید.
سوالی هست دوستان قائل هم یه نکته سوالی هست بفرمایید، اگه نیست ما رفت مزاحمت نیم و اساتید را به خدا بسپاریم.
یه سوالی اینجا پرسیده بودن
بفرمایید.
که آیا اگر به اصطلاح این معلومات ما فیکس باشه، یعنی دیگه نامتغیر باشه، چجوری میشه توی پردازش علمی شرکت بکنه؟ اولا این سوال بر نظریه پوپر مبتنی هست، یعنی علم خطا پذیر باشه. خب اولا همه این رو قبول ندارن، ولی برفرضم که ما این نظریه رو قبول داشته باشیم، یعنی حداقل در گزاره‌های تجویزی و توصیه این لزوم نداره، اما برفرضم که در این گزاره ها معتقد باشیم به نظریه ابطال پذیری پوپر، ما میتونیم بگیم که برداشت های ما از متن قابل تغییرن، کما اینکه برداشت های بسیاری از افراد، اما این در حد داده های غیر ظاهره. برداشت ها از نصوص، یعنی از متن های صریح و متن های کاملا ظاهر، باید همونی باشه که در خدمت مقصود گوینده هست. از اینجا به بعد وارد بحث هرمونوتیک میشه که یه بحث دیگه است، اینم یه دهه دیگه من رو باید دعوت بکنیم. خدمتون هستیم.
به نظر میرسه که اگر در صدای فعال یا نه فعال به نظر میرسه که ما اگر دانش ها رو هم به عنوان یک امر دانشی در نظر بگیریم، یعنی الان بسیاری از مواردی که به عنوان دانش مطرح میشه امر قطعی و تمام شده ای نیست، یعنی اگر حد و اندازه دانش ها رو هم در نظر بگیریم، که اتفاقا خود علوم این رو پذیرفتن که ما بر اساس مثلا ملاک ها و معیارها و ضوابطی که دانش ها رو داره پیش میبریم داریم پیش میریم، ولی ممکنه مثلا توی این دانش، توی حالا چه دانش تجربی باشه یا دانش علوم انسانی باشه، ما ممکنه که 10 سال 20 سال دیگه اصلا نظر اون برگرده و این سازگاری رو احراز نکنیم. مثلا خود دانش پزشکی که حالا خیلی تاثیر دار کرده، خودش یه دانش مبتنی بر شواهد، بنابراین ممکنه یه حرفی رو پزشکان 30 سال پیش میزدن الان نمیدن. اگه این رو بپذیریم، اون موقع توی اون جایگاه دخالت دین در دانش ها هم یه مقداری روانتر عمل خواهیم کرد. یعنی ما گروه آدم هایی رو داریم که تمامی یافته های دانشی امروزین رو قطعی یا به قول ایشون فیکس تلقی میکنن، اون موقع این گروه اگر بیان تعارضی بین متون قرآن و حدیث این ببینن، بیان که آقا این از ناحیه خدا صادر نشد، یا اینکه برای اینکه این تناقض یا تعارض پدید نیاد میان اون رو متن رو به گونه ای تعبیر میکنن که سازگار با متن باشه. به نظر میرسه که این برگرفته از اون بستر و پیش‌زمینه قبلی است که اومدن این رو یه امر مسلم گرفتن، ناچار به تعبیر یا تکذیب متن شدن، در حالی که ما اگر بیایم این سازگاری رو به گونه ای مطرح بکنیم که این میتواند مؤید یا معارض باشه، ولی ما نه نسبت به این امر دانشی به اون گونه یا قطعی برخورد میکنیم، نه اون متن ما اگر نص نباشه، اگر نص باشه که دیگه دلیل چیز نداره، نه اون متن غیر نص ما تا به این همراهی یا عدم همراهی با این رو داره یا نداره. اگه این دوتا رو در نظر بگیریم مشکلاتمون خیلی کمتر میشه. اتفاقا زیبایی مباحث دانشی هم در علوم انسان هم در علوم تجربی همینه که واقعا نیازمند به کار جدیده. حالا همین نکته‌ای که در مدارای شهری گفتن، خب این یه نکته در اون حدیثی است، یعنی برداشتی که ازشون کردن. در موارد متفاوتی مثل علوم انسانی هم واقعا همین رویکرد وجود داشته باشه که ما الان کار میکنیم، اگر ما قرار بود که به یه قطعیتی میرسیدیم، یعنی اگه خدمت امام معصوم علیه السلام مشرف میشدیم و یه امر رو میگفتن، اصلا دیگه نیاز به بحث و تحقیق و تجربهش و کار نبود، ما و شما و شما عزیزان که حضور دارن بعد کلا بساطمون جمع کردیم میرفتیم. زمینه کار ما و شما الان در محیطی فراهم آمده که نیاز به پژوهش، نقد و ابرام و نقد و ایراد اینا مطرح میشه، اون موقع ادله اثباتی و نفی میتونه مباحث دانشی رو یه مقدار عمق ببخشه. خب ما وقتمون که ظاهرا تمام شد، اگه سوالی هست شما
هم بنویس خودنه.
اگه سوالی نیست از همه عزیزان خداحافظی کنیم و انشاءالله اگر سوالاتی را مطرح کردن توی این صفحه باز باشه، این سوالات رو بعدن هم میشه به صورت مکتوب پاسخ داد یا حتی زمینه های بحث اون رو در جلسات آینده فراهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
حسنا
خیلی ممنون حضرت آقا.
حسنا رو ببین.
یه عبارت داره اون